گروه فلسفی تیرداد و سایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی جناب درودیان با عنوان حرکت جوهری و زمان، شنبه 22 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 21:30.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان و سروران گرامی. بحثی که امشب داریم حلوش حرکت جوهری هست. همطور که میدونیم حرکت جوهری از ابداعات جناب ملا صدراست. یک توضیح در مورد شخصیت جناب ملا صدرا عرض میکنم خدمت دوستان جهت آشنایی. جناب ملا صدرا یکی از بزرگترین فلاسفه مسلمان هست که به نوعی در این حیطه شاید اغراق نباشه که بگیم نابغه هست و این رو کسانی که کتاب اسفار اربعه ایشون رو دیدن میتونن تایید کنن. او متولد 979 هست که سال 1050 درگذشته. خدمت شما عرض شود که هجری قمری و کتاب های او از همون زمان تا کنون در حوزه های علمی و مدرسه تدریس میشه از باب تدریس فلسفه و میشه گفت بر همه کتاب های دیگه تو فن فلسفه و الهیات خوب ترجیح داره و پس از او افراد بسیار زیادی رو میشه نام برد که در سده‌های گذشته در شرح و نقد کتاب‌های ایشون فعال بودن. کتاب‌های ملا صدرا در مراکز علمی مثل قم، نجف، اصفهان، مشهد و سایر بلاد ایران خب تدریس و بحث و بررسی شده و البته اینکه خب در غرب کتابی که حاوی افکار صدرالمتعلمین باشه منتشر نشده. البته میشه گفت که کمتر از 10 سال قبل کتاب اسفار به انگلیسی ترجمه شده و من اون کتاب رو ندیدم و قضاوتی هم ندارم که به چه نحو خدمتتون عرض شود که ترجمه شده و چه شیوهی داشته. منطقه اون چیزی که تو دانشگاه های بزرگ اروپا یا غرب بتونیم مطرح کنیم اینه که عقاید جناب فارابی و ابن سینا و ابن رشد خب مطرح بوده و البته توسط هانری کوربن شیخ اشراق مطرح شده، یعنی جناب سهروردی. منطقه جناب صدرالمتعلمین به خوبی تو غرب شناخته و معرفی نشده و من فکر میکنم حالا مثلا ترجمه یک کتابی مثل اسفار حالا به زبان انگلیسی خیلی کافی نباشه برای معرفی ملا صدرا، چون واقعا تدریس اسفار خب خودش کار ساده ای نیست و نیاز داره به کسی که تو این فن مبرز و به قول معروف ماهر باشه و عمر و وقت گذاشته باشه. و خب افکار ملا صدرا تو حوزه های تهران بحث و بررسی شده، حالا توی حوزه تهران و هم توی حوزه قم و البته خب نقدایی هم بهش وارد بود و اینها که مطرح شده، غیر از اون کسایی که به عنوان شعره های مهم جناب ملا صدرا معروف بودن مثل ملا هادی سبزواری که حاشیه های اونها بر اسفار معروف است. البته خب اخیراً قدم‌هایی برداشته شده که خدمت شما عرض شود که یعنی توی 3-4 دهه اخیر که ملا صدرا شناخته بشه، یعنی فلسفه ملا صدرا شناخته بشه و خدمتتون عرض شود اون چیزی که توی بحث‌های تاریخی ملاحظه میشه، مثلا میتونیم بگیم جناب توماس هربرت که زمان صفویه به قصد سیاحت اومده ایران و از مدرسه الله ولی خان شیراز اسم برده که گفته در این مدرسه انواع علوم از نجوم و ریاضیات و فلسفه و کیمیا تدریس میشه. جناب گوبینو هم که در زمان قاجاریه به ایران مسافرت میکرده و درباره ایران خب کتاب های متعددی تألیف کرده، ظاهرا آشنا بوده به شهرت ملا صدرا و تو کتاباش اسم برده از ملا صدرا و پیروان مکتب، ولی خب اون صحبت هایی هم که در مورد ملا صدرا کرده داره اشتباهات زیادیه. از مثلا این که از جمله اسفار رو سفرنامه دونسته و در مورد ملا صدرا نوشته که ملا صدرا مخترع و مبدع نیست، بلکه فقط احیا کننده حکمت شرقیه و گفته که نوبوغو در این بوده که تونسته به صورتی اونو ملبس کنه که قبول و مقبول زمانی که در اون میزیسته قرار بگیره و گفته که مزیت واقعی غیر قابل انکار ملا صدرا اینه که فلسفه قدیمی رو احیا کرده و حیات بخشیده و چیزی شبیه این که حالا من دیگه بیشتر نقل نمی کنم از ایشون. مسئله اینه که جناب ملا صدرا در کثیری از مباحث فلسفه حکم مؤسس رو داره و تحقیقاتی که ملا صدرا داره در زمینه بحث حرکت جوهری یا حدوث جسمانی نفس یا بحث وحدت حقیقت وجود و دیگر مسائلی که حالا تحت عنوان مباحث امور عامه میشه گفت فلسفه مطرح میشه یا بحثای الهیات، سرنوشت کلی از مباحث فلسفی رو خب عوض کرده. درستی این سخن جایی مشخص میشه که ما بیایم بین کتاب های ملا صدرا و کتاب های شیخ الرئیس بوعلی‌سینا و کتاب های شیخ اشراق یعنی شهاب الدین سهروردی مقایسه کنیم و اون چیزیه که مثلا گوبینو و امثال اون خب دقت نکردم بهش و نتونستن این مسئله رو متوجه بشن. نقلی هست از جناب علامه اقبال پاکستانی در یک رساله که ایشون به نام توسعه حکمت در ایران نوشته، البته در زمانی که در دانشگاه کمبریج و مونیخ مشغول گذراندن دکترا بوده. ایشون تو این رسالهشون در مورد ملا صدری اظهار نظری کردن که به این شرحه. ایشون گفتن فلسفه ملا صدرا منبعث و منشأ عقاید جماعت بابیه است و ریشه حکمت این فرقه عجیبه رو باید در افکار شیخیه تجسس کرد، زیرا که شیخ احمد احسایی بانی اون مذهب و با شوق و دلباختگی هرچه تمامتر فلسفه ملا صدرا رو تحصیل می نمود و بر کتاب او شعرهایی نگاشته است. جناب اقبال پاکستانی گمان کرده که جماعت بابیه صاحب مکتبی در فلسفه هستند و هر کس که کوچکترین اطلاعی از علم داشته باشه این معنا رو تصدیق خواهد کرد که بابیه اصولا دارای مکتب علمی نیستند و به یک معنا عقاید اونها یک سری خرافات محسوب میشه و در باب مسائل سیاسی منشأ اختلاف هست و وحدت مسلمین رو خدشه‌دار میکنه. ما نمیخوایم اینجا وارد بحث سیاسی بشیم، ولی حرف اینه که جماعت شیخی داره این مسلک فلسفی و مکتب علمی نیستن. کسایی که دنبال بحثی بیشتری هستن میتونن به کتاب آقای سید جلال الدین آشتیانی که در باب شرح آل ملا صدرا هستش مراجعه کنن. اما اگر بخوایم وارد بحث حرکت و حرکت در جوهر بشیم، باید بگیم که قبل از اون باید مسئله اصالت وجود و اعتبار ماهیت خوب فهم بشه. به خاطر همین باید بگیم که اگر مسئله اصالت وجود و اعتبار ماهیت خوب فهم نشه، حرکت در جوهر خوب فهم نمیشه، یعنی از حرکت جوهری. و ما توی این بحث حرکت در جوهر سعی میکنیم در کنارش بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هم به نحوی که حالا قابل فهم باشه مطرح کنیم. حکمای قبل از صدر حرکت رو در چهار مقوله از مقولات عرضی میدونسته، یعنی به قائل به حرکت در کم و کیف و وضع بودند و عین به معنای مکان داری، یعنی فرض کنید حرکت در مکان. جناب صدر رو جنبش و حرکت رو از خواص موجود جسمانی دونسته و عقیده اون اینه که هیچ موجود جسمانی خب ثابت نیست و ثابت باید امری مجرد از ماده و صورت جسمانی باشه. یعنی جسم اونجا به معنای هم صورت، یعنی اتحاد صورت و ماده میدونه، با اون تعریفی که فلسفه از جوهر دارن. و همه مادیات به معنای این که مادیات رو ما دارای صورت میدونیم، یعنی اتحاد ماده و صورت رو جسم میدونیم، به نظر اون که همه مادیات به حسب ذاتشون، یعنی جوهرشون ذاتن متحرکن. یعنی چی؟ یعنی اون خدمتتون شاید حرکت و جنبشی که در اعراض ماده هست به خاطر اینه که جوهر ذات اونها در حرکت و اون چیزی که ما حرکت تو اعراض میبینیم و اعراضی هستند که به عنوان شؤونی از جوهر ماده هستند، تابعی از جوهر ماده هستند، اونها به عنوان شأنی از شؤون هستند و حرکت در اعراض تابع حرکت جوهره. به این معنی باید اینطوری مسئله رو مطرح کنیم که ماده یا اون چیزی که به عنوان جواهر مادی میشناسیم، جواهر جسمانی میشناسیم، خب یه چیزی نیستن که حرکت دارن، بلکه حرکت در ذات اونهاست.